العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به تعریف بیع بود و چند تا تعریف رو از قدما و متأخرین و مخصوصا روی کلمات مرحوم ناینی بیشتر تأکید شد و عرض شد که مرحوم ناینی ظاهر عبارتش بیع رو اینو تبدیل میدونه که بعدها هم دیدیم آقای خویی همین کار کرد و انصافا بیع تبدیل نیست یا مبادله نیست، بیع در حقیقت عبارت از تملیکه و اشکالاتی رو که مرحوم ناینی برایشون مشکل داشت اونا هم به نظر ما قابل حله و بیع از طرف یک نفر، شراء از طرف دیگریه، مجازن گاهی به هم دیگه گفته میشه و به ذهن ما آمد که با جمع و جور کردن متفرقاتی که در اینجا گفته شده اون نکته اساسی در باب بیع تملیک عین باشه در مقابل تملک عوض. حالا عرض کردیم هم قوانین جدید هم بعضی اصطلاحات قدیم هم در قوانین مدنی کشورهای اسلامی حتی و عربی عده‌شون گفتن عوض ها نقدی، عده‌شون مطلق عوض آوردن. و عرض کردم منم که مراجعه کردم توی روایات مثلا با اهو به دراهم او به تعام اینطور داره با اهو، حس نکردم حالت مجازیت توش باشه. لذا اگر با زمیمه روایات به ذهن من نگاه بکنیم ظاهرن عوض، ولو میگم خود منم بیمیل نبودم که بیم عوض نقد باشه، پول باشه، عوض پول باشه، اما با توجه به بقیه روایات انصافا این نکته در میاد که عوض اعم از نقد، هرچی که میخواد باشه، پول باشه نبود. کما این که عرض کردیم ظاهر هم فتاوا و هم اینها و هم روایات و ظاهر آیه مبارکه عفو بالعقود هم همینه، به مجرد عقد این اثر بار میشه. و این که مرحوم شیخ فرمودن انشاء و تملیک، کلمه انشاء رو به این جهت آوردن، آیه خویید انشاء نبوده، تبدیل و عینن به مال، لکن انصافش باید کلمه انشاء باشه. و توضیحات عرض کردیم و حتی عرض کردیم در قوانین جدید هم مخصوصا سنوری میگه که در فرانسه از سال 1804 میلادی این کار شد، جزء قانون شد که به خود عقد آثار بار میشه نه به قمز. و در روایات ما خیلی قبل از اینه، آیات و آیه مبارکه اوفو خیلی قبل از اینه و هدف شیخ این بود. و عرض کردیم چون هدف اینه، حالا ممکنه تسامحی در تعبیر باشه و درست هم همینه، یعنی این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن این درسته، نه اون تبدیل و تملیکی در عبارات دیگران آمده، هدف همین است که بگه این تملیک با انشاء محقق میشه. وقت به لحاظ تعبیری میشه انشاء رو اول بیاریم، انشاء و تملیک این فی مقابل تملک عوضها، میشه انشاء رو وسط بیاریم، تملیک و اینن انشاء فی مقابل، میشه آخر بیاریم، تملیک و اینن فی مقابل تملک عوضها انشاء. هدف اینه، یعنی هدف اساسی این است که این مسئله روشن بشه که این تملیک و تملک در اثر عقد پیدا میشه. همین که گفت به تو کل کتاب، اونم گفت قبل تو، در اینجا این تملیک و تملک پیدا میشه، تملیک و تملک. و عرض کردیم این تملیک و تملک یعنی این انشاء سه مرحله، یعنی این مجموعه عقد سه مرحله پیدا داره، یکی مرحله ترازی و صوم و مصابمه و چانه زدن و معامله کردنه، یکی مرحله ابراز شکل عقد رو گفتن، یکی هم مسئله نقل و انتقال و آثاره. و انصافا در مجموعه کلمات هم علمای اسلام هم غیرش تعریف به هر سه آمده، لیکن انصافا اونی که بیشتر با قواعد وفق میده بیع رو فقط به اون حالت وسط که ابرازه بزنیم، به انشاء بزنیم، یکیش رو جزء مقدمات بدونیم، چون عرض کردیم بی به هر حال یک نحوه اعتباره، میگه این تسبیح در مقابل 100 تومان این اعتباره، اعتبار قوامش به اراده است. دو، این اراده باید به اون چیزی رو که میخواد بگه ترازی کردن معین بکنه و لفظی هم مناسب او. سه، طبق این اراده تیب نفس داشته باشه، که اینا رو یکی یکی بعد انشاءالله تو خود بی شرح میدیم. لذا وقتی میگیم ترازی در اصطلاح تجارتن انتراز، کنایه از این سه حالته، این سه نکته است. یکی اراده بکنه، یکی این منشأ معین که تبدیل باشه قصد بکنه و لفظی که مناسبه، یکی این که این کار نه فقط قصد و عنوان. مثلا ممکن است یک کسی بیاد اسلحه رو سر انسان بگیره بگه آقا این تسبیح بفروش، خب میگه فروختم، قصد لفظم کرد، قصد انشاء، لکن اراده تیب نفس نیست، رضا نیست. خود دقت بکنه. لذا عرض کردیم یکی از مشکلات در باب این عقود که دیگه باید بعد مفصل انشاء توضیح بدیم، فرق بین اضطرار و بین اکراهه. چون بنابر معروف الوز بین ما الان فعلا، اگر عقد ان اکراهن باشه باطله، ان اضطرارن باشه صحیحه. ان اکراهن باشه کسی او رو وادار بکنه، این باطله. اما ان اضطرارن باشه بچهش مریضه، برای علاج بچه مجبور خونه رو ارزون بده، اضطرار داره، خانه قیمتش 100 میلیونه نمیخرن 20 میلیون میخرن، اضطرار به بیع خونه داره. دقت، این که چرا این دوتا، یکیش درسته یکیش باطله، چرا اضطرار درسته اکراه باطله، توی مباحث بعد عرض میکنیم انشاءالله، بعد خواهد آمد در محل خودش. الان این که به ماکان انشاءالله تعالی فتوا هم بر همین درست هم از محل نکته فنیش بعد عرض میکنیم. پس اون نکته رو که ما الان به اصطلاح داریم، اون اساس کار اینه که ما اینها رو با انشاء قرار بدیم. فقط نکته ای که میمونه که تصادفاً حتی خود سنهوری هم متعرض این نشده، یا غیر از اینکه آقای ما هم متعرض نشدن، چون ما عرض کردیم یک نکته خیلی مهمی که در باب قراردادها بود، عرض کردیم این سنهوری از این قوانین غربی نقل کرده که قرارداد سه قسمه، یا قرارداد عقد رضایی است و ادعا کرده که امروز بشر رو به عقد رضایی میره، یا عقد شکلی است، این همین است که ابرازه که گفتیم به این شکل ابراز بشه، یا عقد عینی، تعبیر ایشان عینی، مراد ایشون با عقد عینی یعنی عقد عملی، یعنی اینکه عملی باشه، تا اون عمل نباشه عقد محقق نمیشه. مثل رهن، لا رهن الا مقروزن، رو اینجور گفتیم رهن به مجرد این که بگه رهن تو که دار محقق نمیشه، صحیحش رهن تو که زنه رهن تو، رهن تو که دار محقق نمیشه، با قبض محقق میشه. مثلا رهن با قبض محقق، دقل فرمون مثل هدیه، حالا دیگه وارد اون چون مثلا بشه متعرض شد. وقت ما عرض کردیم انصافا این مطلب خوبه، این مطلبی که گفت مطلب خوبی است، یعنی بحث این که یک عقود رضایی هستن یک عقود به اساس شکلی هستن بحث خوبیه. اون وقت اینجور آمدیم جمعش کردیم، گفتیم از روایات و مجموعه آیات و روایات اینو در بیاریم، بگیم قوانین بیاد یک عقدی رو به عنوان عقد شکلی، به عنوان قاعده کلی، یک شکل کلی عقد ازدواج، مثلا کتابایی که سیاق العقود نوشتن دیگه، یک عقد، یک تعبیر کلی، یک شکل کلی برای عقد قرار بدن، برای عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، عقد ودیعه، عقد عاریه، تمام این عقود دارای یک شکل کلی بشن. اضافه بر اون، چون ممکن است طرفین در ترازیشون کم و زیاد باشه، یک قسمتی رو هم عقد رضایی قرار بدیم، جمع بکنیم بین رضایی و شکلی. اون وقت عرض کردیم اون آیه مبارکه که میگه اوفو بالعقود، این مراد عقد شکلیه. اون روایتی هم که میگه المؤمنون عند شروطه، این مال رضاییه. رضایی رو بزنیم به شروط، شکلی رو بزنیم به عقود، یکی میشه شکلی یکی میشه رضایی. روشن شد نکته فنی؟ پس ما اینه که ایشون میگه عقدها رو به رضایی میرن، این رو قبول نکنیم، بگیم نه آقا عقدها رو به رضایی نرن، عقد شکلش محفوظ باشه، اگر دو جایی کم و زیاد هست، اگر جایی میخواد رضای طرف باشه، اون رضا رو با شرط ابراز بکنه. پس ما بیایم بگیم اوفو بالعقود مال عقود شکلی است، المؤمنون عند شروطه مال عقود رضایی است. چون عبارت سنهوری اینه که اصلا بشر داره رو به شکل رو به طرف عقود رضایی میره و گفتیم انصافش عقود رضایی مشکلاتی داره، چون سابقا شرطن دیگه توضیحش نمیدیم. اگر این راه رو پیش بگیریم به نظر ما خیلی قشنگه. بحث رضا رو بذاریم به شروط، بحث شکل رو بذاریم به عقود. وقتی المؤمنون عند شروطه یعنی اون قسمت های من کتاب مثلا تسبیح میشم به 100 تومن، اما یک رضای من یک قیدی هم داره، مثلا 2 روز دست من باشه. ببینید
ناظر به همون عقوده،
خب همون دیگه
عند شروطه هم نمیخواد رضای در مقابل شکلی درست
کنه. ما بگیم شکلی رو شما در مقابل رضای قرار ندین، هر دو رو جمعش بکنیم. من می‌خوام این جمع بکنیم
اونجایی که رضا باشه دیگه شکل نیست.
نه دیگه ها، اینا می‌خوام بگن رضا باشه شکل نیست، ما می‌خوام بگیم این اشتباهه.
مثلا
اگه تصور داره رضا باشه شکل، خب بله میگه با هم دیگه رضا پیدا کردن
تا ابراز نکردن که من تمام رضایت
دارم. خب نه نه میدونم، میگه آقا این تصویر فروختیم اینقدر رو بعدم دو روز دست من باشه تموم شد دیگه. نمیگه به تو، یعنی قرار میگذن. این میگه مثلا 100 تومن، میگه 120 تومن، آخرش قرارشون 100 تومن میشه، 5 روزم من دیر به تحویل میدم، این تمام شد. بگیم
اگه رضا رو به هم منتقل بکنن، یعنی ابراز کردن، حالا با هر وسیله‌ای.
خب بخوام بگیم نه،
همین احسن
بگیم هر وسیله کافی نیست. خب
به هر وسیله، یعنی شما میفرمایید ابراز به هر معادات ابرازش بگونه؟
نه نه نه, نه. اون چون زیاد شده، حالا بحث معادات خب تمامش بحثش همینه، به هر وسیله ابراز شد نیست. یعنی وقت بیم قید بزنیم، وقتی اگر قید گذاشتیم حتی اون رضا اون شرط هم باید داخل بشه، چون هر شرطی که نمیتونم بکنم. اگر گفت فروختم اما اصلا به تو منتقل نشد، این شرط باطله، ولی رضایش هم باشه باطل این شرط.
نادی عقود رضایی ناظر به عقود رضایی معنی نداره، چون عقد شکل نشود، یه اون طرف باید شرط یه عقد رضایی
معنی نداره. خب نه میگم، چون اینجا عقد که هست، ببینید اینجا عقد که هست یک شرطی اضافه شده، شرط که عقد رو عوض نمی کنه. پس ما بیایم بگیم این هم هست، نه این شروط چون جنبه رضا داره، من خوب دقت کنید مراد من چیه، چون جنبه رضا داره این هم بیاریم داخل عقدش بکنیم، لکن چون شکل اساسی عقد نیست اینو جدا میکنیم توش شروط میذاریم.
ابراز به هر وسیله ای نه، چجوری شرعیت شما میخواید اثبات کنید؟
بله بله چرا نه دیگه قبول
میکنیم اثبات بکنیم که حضرت ما گفته به هر وسیله ای ابراز درست نیست، فقط به این وسیله به تو بگی مثلا، این رو ما باید اول اثبات بکنیم
که شرعی هست اصلا ادعای ما. خب مثلا این همه روایاتی که اومده بیع حسات و ملامسه اینا همه رو نهی کرده، مال چیه؟ خب نهی بیع قرار چیه؟ خب نه همش همین مفادش
بله دیگه، قرار بعد وقت بحث اون اینه که
خب چون اگر رضا شد شکل پیدا نکنه قرار رو
میگه قرار میشه.
بله خب
معاتات قرار
نه معاتات، چون شما میرین پول میذین نون برمیداری، این دیگه الان قرار نداره. اما غیر رفتین خونه کسی کتابتون گذاشتی 100 تومنش برداشتی،
بابا اگه دوتا راضی ان و ابراز رو قبلا قرار گذاشتن که اگه اومدم گذاشتم بی باشه، اونم پذیرو.
خیلی میگه آقا من گفتم اون برگشتم، تو چرا برداشتی اینه؟ میگه آقا با هم ببینید اختلاف قرار یعنی اختلاف، لذا میگیم شکل بگذاریم که اختلاف نشه، اینقدر به دادگاه مراجعه نشه، این شکل برای این. و اگر شکل گذاشتیم چون رضایی رو هم که نمیتونیم این کار بکنیم، رضا رو گذاشتیم توی شروط، شکل رو گذاشتیم توی عقود، رضا رو گذاشتیم توی شروط. از اون طرف چون بحث عقده، حتی رضاش حق و لزام فتوای اصحابم برای همینه دیگه، شروطی که در ضمن عقد معتبره، اگر از ضمن عقد خارج شد دیگه معتبر نیست.
باشه تخصیصتون چیه؟
به چی ها؟
اینکه دارید در کدوم مخصوصی پس میکنه، اون مال عقد این مال شروط باشه.
خب میگیم عفو به عقود رو برای چون شکل معینی سنه عقدهای معین، ولذا هم بین فقهای اهل سنت بعدن به شیعه رسید العقود تابعتون للخصود، یعنی عقدها رو آمد در شکلها شما معین کردن طبق هر شکلی همون عقد واقع میشه. اگر گفت بیع تو که منافع احاده دار، میگن واقع نمیشه، اجاره نمیشه، نه بیع نه اجاره است، بیع تو که دار بله این بیع. حالا چون این حرفا گذاشتی که تکرارش نکنیم، نکته ای که من میخوام امروز اضافه کنم اینه، چون آیون کلا متعرض نشد، اگر ما بنا شد که رضا رو هم در عقود حساب بکنیم، عقود رضایی به اصطلاح، و بزنیم به قاعده شروط، به ذهن من میاد از اون طرف هم باید در ضمن انشاء باشه، به ذهن من میاد که به تعریف اضافه کنیم این مسئله شروط رو، یعنی اینو باید در انشاء واحد هم بشه، در اون انشاء واحد اضافه بر خود اصل عقد اون شروط هم باید مورد توافق قرار بگیره، خارج از عقد نشه. مثلا بگیم تملیک و اینه فی مقابل تملک عوضها ها مع ما یرتبط و بهما، حالا یرتبط یا یشترط فیهما یا یتعلق و بهما، بهما هم بزنیم یا به تملیک و تملک یا به بایر و مشتری یا به ثمن و مثمن، اینجوری حسابش بکنیم انشاءن، یعنی این رو بگیر در انشاء. میگم این تجربه که خود حتی سنوری هم قبول نیورده این قیده، آقای ما هم کسی نیورده، به ذهن میاد اگر میخواد اون شرط الزام بشه و ما به اصطلاح مثل سنهوری نیاییم عقد رضایی رو در مقابل عقد شکلی قرار بدیم، هر دو رو جمع بکنیم، هر دو من اینه، لکن شکلی بشه عقود، اون قسمت هایی که رضاست بشه شروط، انشاء در هویت عقد دیگه، اون قرار داده و قرار داده، بله قرار داده، میدونم، اما این باید داخل انشاء بشه، یعنی من که بیع کردم، نه این که این مثلا تسبیح به 100 تومن فروختم، تسبیح به 100 تومن دو روزم پیش من باشه، ببینید من میگم انشاء به همه خورده، تسبیح نگفت به 100 تومن، تسبیح به 100 تومن در مقابل و این که دو روز پیش من باشه، یا در ناحیه تملیک یا در ناحیه تملک قید میاد، به این قیدم با تو انشاء بشه، میدونم لا به شرطه، عقد، عقد بی، وقتی که میخوایم بگیم انشاء، میخوایم بگیم این انشاء چه کار کرد، خوب دقت بکنید، کاری که این عقد کرد این بود تملیک در مقابل تملک با این قید، با این رضا، با این خصوصیت، خب این بیه دیگه، اون وقت بی اینو دیگه، یعنی این طور میگن، میدونم اینا این طور میگن، میگن با این سبحه رو فروخ، با این سبحه رو به چه معنا فروخ؟
بیه این شرط چی میشه؟ ها؟
نه میدونم نه این معل ازا معل آوردیم اضافه کردیم که اگر نبودم نبود دیگه، اگر نبود که بحث، این معل رو که عرض کردیم برای این که اضافه کردیم که اگر اضافه ایم بود این باید در ضمن انشاء بیاد، یعنی مجموع دو تا، نه این که عقد رضایی در مقابل عقد شکلی، نه دوتایی شکلی باشه، به هر حال این نکته رو هم به ذهن ما رسید که اضافه بشه اگر حالا مناقشه فرمودید.
اونایی که میگن شکلی یعنی هم تو اصل عقد هم تو شروط قبول ندارن،
بله اونا که میگن شکلی، شکل رو در مقابل رضا میگیره، میفهمم این مطلب، ما آمدیم گفتیم نه رضایی و شکلی رو جمعش بکنیم،
یعنی اینو قابل جمع نمیدونن، همین رو اصلا قابل جمع نمیدونن،
میدونم خب ما بگیم اون درست نیست، اصلا رضای صرف کافی نیست، عقد رضای صرفی کافی نیست، اگر شما میگید گاهگاهی ما رضامون با اون شکل عقد نمیخوره، خب اینو در ضمن اون اضافهش کنیم، اشکال نداریم، وقت چجوری اضافه کنیم به نحوی که انشاء شامل اونم بشه، انشاء شامل اون بشه،
اما دقیقا
چی اضافه کردیم؟ معمای تعلق و بهما، اینم تو انشاء، انشاء به اینم بخوره، اگر تعلق معه که میگیم نه اینکه مقابله، مقابل نداره، نه ببینید تمام این عقود ولذا مثلا فرض کن در باب نکاح به استثنای مواردی که در روایت آمده معروفشونه که شرط بر نمیداره، عقد نکاح شرط بر نمیداره، اگر عقد نکاح شرط بر نداره مثلا بگیم عقد نکاح عبارت هست به اصطلاح انشاء الغه زوجیت بین طرفین، دیگه نمیگیم مایه تعلق، چون شرط قبول نمیکنه، اگر شرط قبول نکرد دیگه اونو اضافه نمی کنیم، اونجایی که شرط رو میپذیره اینو میگیم، اونجایی که شرط رو میپذیره نمیگیم،
شرطی دیگه شرعیه دیگه، تو حیضت تعریف نکاح نیست، یه قوم دیگه هست شرط رو تو نکاح میگه، یعنی قیود شرعی رو که نمیشه اضافه کرد،
میدونم اما وقتی که آمد در قانون نه در این قانون در این فقه این داخل نیست، حالا ممکن در یه قانون دیگه داخل باشه، این نکتهش این میشه. مطلب دیگری که در اینجا هست که مرحوم شیخ بعد از اینکه تعریف مصباح رو نقل کرد، مصباح المنیر، در این برمیان با اول کتاب البین، حالا بعد در تعریف شیخ برگشتی برمیان، ایشون میگه که ظاهراً در باب مبی باید عین باشه. از کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این که هم مبی هم عوض چند تا مطلب نقل کردن، یکی عینه، یکی منافعه، یکی حقه، حالا حق هم یک توضیح داده، یکی هم عمل حره. این چند تاییست که ایشون در باب مبی آوردن و گفتن ظاهرن باید این که مبی عین باشه در مقابل این ستایی گفتن، اما مطلب مقابل بیشتره. حالا ما اول شروع میکنیم کلام شیخ. مرحوم شیخ فرمودن گاهی شده در روایات بر منافع هم به اصطلاح اطلاق بیع شده، با اینکه بیع نیست حقیقتا، یک نحو مجازه. اصل این مطلب ایشان این درسته، اصل این مطلب، چون بیع در لغت عرب یک نوع مبادله است. گاهی اوقات مثلا میگم من آبروی خودم گذاشتم تا آبرویشون رو بخرم، این گاهی گفته میشه، در فارسی هم گفته میشه. خود آیه مبارکه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه، خب با اینکه این بیع و شرا نیست، اصلا تصور بیع و شرا نمیشه مورد خدا با بندگان خودش. علی حال گاهی این مطلب میاد، یعنی این اصطلاح درست. وقت ایشان سه مورد رو مثال زدن، سه مورد آوردن که لفظ بیع و شرا به کار برده شده با اینکه حقیقی نیست. مورد اولش اراضی خراجی است که ما چون مفصل اراضی خراجی شرح دادیم دیگه تکرار نمی‌کنم. اراضی خراجی عرض کردم ابهام داره، انصافا ابهام داره. روایت اراضی خراجیه بعضیاش حتی بعضی از فتاوای فقهای عامه، علمای عامه، ظاهرش اینه که خریده می‌شده زمین. اصلا یه برداشت خاصی بوده اراضی خراجیه، یک ابهام هایی داره، اینطور نیست که اطلاق بیع مجازن شده باشه. حالا اون مورد اراضی خراجی رو دیگه من الان متعرض نمیشم، اونی که این یک موردش بود. یه موردش یک روایتیست به قول مرحوم شیخ که در باب مجهول المالکه، امام فرمودن یبیع و منافع ها منافع خانه رو، این رو مرحوم شیخ آوردن. این روایت من بخونم، این روایت در کتاب وسائل عرض کردم، ما این مقدار قبلا به این روایت نگاه کردیم که باب بی رو عقد بی رو نگاه کنیم، برای این بحث عقد ما هم مؤثره که بعضیش هم اشاره کردم. این روایتی که مرحوم شیخ اشاره فرمودن روایت مفرده است، یعنی نظیر نداره، یک دانه است. اون یک دانه هم منفردات شیخ طوسی است، دست الله نفسه، در هیچ یک از این کتب دیگه نیامده. و مرحوم شیخ طوسی هم که منفردا نقل کرده متاسفانه از کتب واقفیه هم هست. وقتی آقای حاشیه من چه روایت این شخص نقل میکنه، نه از اون واقفیه های معانده، واقفیه معاند کسی بودن که به ائمه متأخر اهانت میکنه، استجیرون. علی حال علمای ما روایت ایشون آوردن، حسن ابن محمد ابن سماعه فقیه بزرگواری در میان واقفیه، اما خب خیلی بدعقیده، فوق العاده بدعقیده، جزء معاندین و متعصبین در وقت. به هر حال مرحوم شیخ طوسی عرض کردم میراث های این شخص عادتا توسط شاگردش حمید ابن زیاد از کلینی به ما رسیده، هم میراث های ایشون هم میراث های شاگردش در خط در کتب صدوق کمه، صدوق رضوان الله تعالی علیه خیلی کمه، میراث های این دوتا بیشتر در کتاب کلینیه، لیکن عده از موارد هم مرحوم شیخ مستقیم از کتاب ایشون نقل میکنه. اینا دیگه تو کافی نیست، اون مواردی که مستقیم از کتاب حسن بن محمد بن سماع نقل میکنه تو کافی نیست، بوده آثار ایشان در اختیار شیخ بوده که مستقیم ازش نقل میکنه. اینجا از اون موارد که دیگه منفردات شیخ، منفردات اون واقفی، خود حدیث هم منفرده، یعنی حدیث ثانی نداره، این حدیث دوم نداره، این شرح مقدمات حدیث. انا علی ابن رعاب، ایشون جزو بزرگان ماست، و عبدالله ابن جبله، ایشون هم از بزرگان واقفی است. ما به یه مناسبتی اخیرا در این مناسبت بحث متعرض احوال ایشان شدیم، تقریبا میشه گفت تا اونجایی که ما میدونیم اولین کسی که رجال رو در کوفه نوشته ایشانه، در شیعه تقریبا میشه گفت ایشانه، عبدالله بن جبله متوفای به اصطلاح 219. ایشان اولین کسی است که کتاب رجال نوشته. من یک نکته گرم عرض کنم چون کسی نگفته بود، ما این نکات رو بگیم بعد نیست. عرض کنم تا اونجایی که ما خبر داریم اصولا علمای شیعه ما چه در کوفه چه در قم در این زمانها رجال ننوشتن. این زمان حضرت جواده، وفات زمان حضرت جواده، در زمان حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، اینا رجال ننوشتن. اگر نوشتن این واقفی ها نوشتن. سرش هم نظرم واضحه دیگه، چون واقفی ها که بعد از مصعب بن جعفر به شخصی مجبورن به روایت مراجعه کنن، نه به حضرت رضا مراجعه کردن نه به حضرت جواد. وقتی چون مجبورن به روایت نگاه کنن، مجبورن سند بررسی کنن. شیعه در این زمان نیازی به رجال نداره. رجال به هر حال تعبد دیگه، شیعه نیاز به تعبد نداره چون خود امام موجود بود. با وجود امام دیگه چه رجوع به رجال نیست، بحث رجال از چی بکنه. فرضون یه روایت در کتاب ابن ابی عامر سرش هم صحیح بود، وقتی خدمت حضرت رضا میگه حضرت خلاف اون کتاب میفرمون، خب قطعا به روایت نمیگه آی معارضه رو حضرت ابن ابی عامر، خب امام اصل وجود داره، به امام اصل بود. دقت فرمون و لذا خوب دقت بکنید، اصولا نویسندگان اصلی رجال ما غیر امامیه هستن. بعد از ایشون هم شخصیت دومی که ما داریم رجال داره ابن فضال پسره، به ابن فضال پدر هم نسبت داده شده. اگر اون باشه اون یک کمی بعد از اینه، فکر نمی کنم اشتباهه به نظر نسبت به ابن فضال پدر، به نظر من اگه مراجعه نکردم، اما ابن فضال پسر داره 1780 بعد وفاتش باشه. ایشون هم غیر امامیه هست، البته ظاهرا به احادیث ائمه مراجعه میکنه. به هر حال عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار، ایشون از بزرگانه. لکن ببینید حدیث اسحاق بن عمار با اینکه از اجلاس و احادیثش در روایت ما موجوده، تقریبا بعد از اسحاق رفته تو میراث‌های فتحی واقفیه، البته علی بن رعابش واقفی نیست عبدالله، اما این حسن و محمد بن سما از اون واقفی های بد واقفی هم هست، به قول مرحوم نجاشی کان یوان دو فل بحر. از خیلی خوب شد مرحوم نجاشی احترام که این در کتاب الفصول المختاره اونجا داره، مرحوم شهر مفید کیه که واقفی عده‌ایش بودن که به ائمه متأخرین الفاظ زشت به کار می‌بردن. استجیب الله انا عبد صالح از موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألت عن رجل فی یده دارون لیست له، دستش خانه هست اما مال او نیست، مجهول المالک به تعبیر معلوم شد، ولم تزل فی یده و ید آبائه، چند پشت 50 سال 80 ساله این خانه در اختیار خودش و پدرش و اینام هست، و من قبله قد اعلمه من مضا من آبائهی انها لیست له، اجدادش هم گفتن این خانه مال ما نیست، ولا یدرون لمنهیه، نمیدونم مالک هم نداره اما دستشون هست، ید دارن اما این ید با علم به خلافه، چون ید اماره ملکیت یا مثلا علامت ملکی، فیبیعها و یأخذ ثمنها. البته عرض کردم عوض در باب وی اعمه از این که نقد باشه پول باشه، اما تا اونجایی که من فکر میکنم با ارتکازات عربی خودم، کلمه ثمن در روایات مراد نقد پوله، مطلق عوض نیست، ثمن یعنی پول. قال علیه السلام ما احب ان یبیع ما لیس له،
اون زمان که پول زیاد در دو بدن
کی گفتم
زمان اهل بیت علیه السلام معمولا خالا سه
کجا کار کی نوشتین یک آقای نوشتین مطلب مصرف عجیب غریب کجاست؟ اصلا قبل از اسلام هم پول مطرح بود؟ بله ادعا شده که پول سکه اسلامی نبود. من اخیرا به نظر میجید دیدم که یک سکه پیدا شده که اصلا مال سالهای 40 هجریه، یعنی زبان ما مشتبا معروف اینه که اولین سکه های دنیا اسلام 73 زبان عبدالملک ابن مروان، اولین کسی که سکه هست الان دینار عبدالملک هم هست، یعنی با تاریخ 73 من عکس دیدم خودش نیده برز هست و عرض کردیم این گفته شده اولینه. این که زمان موسی بن جعفر که خیلی بعد از عبدالملک ابن مروان 100 سال بیشتر از بعد از عبدالملک،
ولی رواج بین مردم چیه؟
فراوان. خود موسی بن جعفر اصلا ضرب المثل بود در بدرها، این خب دیگه اهل منبرم زیاد گفتن بدرهایمون، بدره در اصطلاح اون زمان کیسه بود مثلا الان چطور مثلا یه بسیس 100 تا 50 تومانی 100 تا 100,000 تومانی بسای 100 تایی اونجا بدره میگفتن، بدره 10,000، اصطلاح بدره در لغت عرب 10,000.
خود همین ربای معاوضی اینا کریه است، برای اون زمان کالا رد و بدل میشد.
نه فهم
همین دیگه شده از اینا ربای معاوضی اینا دیگه،
چون بود کالا الانش هم هست،
کالا رد و بدل میشد،
چون ربای معاوضی رو پیغمبر در کالا قرار داد. اصلا ربای معاوضی حتی در خود جنس واحد کمتر بود، جو میداد به گندم، گندم میداد به گوسفند، گوسفند میداد این که ربا توش نیست که، ربا بین گندم و گوسفند که ربا نیست که،
متوجهم. اما ثمن قرار میدادن که باید
شده درهم بده، خود پیغمبر 500 درهم مثلا مهرش بود الاخ، اینقدر زیاده که نمیشه این کار.
من خواهم بگم این ادعایی که شما میفرمایید ثمن همون نه
خود موسی بن جعفر ماشاءالله معروف بوده که بدرها گفتن اگه بدره موسی بن در خونه کسی پیدا شد دیگه بی نیاز میشد، ثروتمند میشد. بدرهای موسی بن 10,000 درهم بود، پول بود، این پول بود. ما احب ان یبی اماله سلام قلت فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجيء لها ربنا ابدا، هیچ نمیدونه نه آبایش اجدادش. قال علیه السلام ما احب ان یبی اماله سلام، نفروشش مادام نمیدونه. قلت این محل، تا اینجا محل من روایت خوندم، محل استشهاد شیخ اینجاست. فیبی و سکناها، بیع زده به سکنا،
عبدالله ابن جبل قرارتون ابن
حنانه، بله دیگه، حنان، حنان ابن ابجر کنانی، بله. قلت ما قال ما احبانی بی اماله سلام، قلت محل شاهد شیخ اینه فیبی و سکناها، این که خودش و پدرانش توی اون خونه بودن، سکنا رو به او بفروشه با اینکه عین نیست دیگه منافع، و یبی او فیبی او سکنا ها او مکان ها فی یده، تو روایت عبارت عبارت دارم میخوام یبی او سکنا ها او مکان ها فی یده، مکان در اینجا اسم به اصطلاح اسم چی میگن مصدر میمیز، یعنی محل وجودش، محل کونش، بودنش، این مکان یعنی محلی که تو خونه، مثلا یه طبقه دست اینه، میگه اینجایی که دست منه، اینی که من هستم، مکانها فی یدی، فیقول ابی اوک سکناها، ببخشید سکنایه، فیقول ابی اوک سکنایه، این کلمه ابی اوک درست هم هست. من عرض کردم از مصباح منیر توجه خوبی داشته، بازم تکرار میکنم، بی به دو تا مفعول متعدی میشه، ابی او که داری، ابی او که سکنا، دو تا مفعول، لکن فرقش اینه مفعول دوم مثل دار این استعمال میشه با داره، مفعول اول رو زیاد استعمال نمی کنن. مثلا میگن اگر باشه مثلا با زیدن داره، اینو میگن، اما با زیدن به تنهایی نمیگن، چون اگه با زیدن این شبه داره که زید فروخ، نه اینکه به زید فروخ، با زیدن مثل با عبدن، یعنی و لذا بناشون به اینه که مثلا یا لام یا من بیارن، با من زیدن، با لزیدن، در اینکه اشتباه نشه. اما دومیش اشتباه نمیشه، مفعول دوم اشتباه نمیشه، با داره او، دقت فرمودی؟ این مطلبی رو که در مصباح منیر گفته درسته، اینجا هم هر دو مفعول آمده و ولی اولیش که شبهه داره دیگه، ابی اوکه، ابی اوکه سکنای و تکونو، این تکونو برمیگرده به جناب مستطاب خانه دار، چون مؤنثه، و تکونو فی یده کما هیه فی یدی. قال علیه السلام نعم یبی اوها علاها دار، ابی او که سکنای و تکون و فیده کماهی فیدی، قال نعم یبی اوها علا ها، و ارز کردم این روایت نظیر نداره، منفرده، منفرداتش شهر تاریخیش هم خدمتون ارز کردیم، مشکلاتش هم ارز کردیم، لیکن خب دیگه شیخ طوسی اورده و آینه قبول کرده. نکته فنی در این روایت، چون من مخصوصا خیلی متحمل در متون روایت کاملا خونده بشه، نکته فنی اینه که یبیعها اینجا جواب امام ضمیر مؤنث آورده، خوب دقت بکنه، این واقعا بر من شبه شده. اگر ما باشیم چون این ضمیرای مؤنثی که تا حالا قبلش بود به دار برمیگشت، امام فرمودن یبی اوها علی هادا، یعنی بی رو به سکنا نزدن، به خود دار زدن. خوب دقت نفرمود، مگر اینکه بگیم ضمیر یبی اوها به سکنا، در سوال سکناست، در سوال فیقول ابی او که سکنای، در سوال اینه. شیخ هم ظاهرا نظرش رو سوال رفته، میگه حالا شیخ توجه نکرده، اما تو جواب اینطور نیست، قال نه یبی اوها دار رو،
دار باشه که این
شرط
فاسد
میشه. نه، خانه رو به این معنا که این مجهوله، من همینجور با این جهالت بهت میدم، هر وقت صاحبش اومد بهش بدی.
استاد مصدر وقتی مذکر مؤنث براش میاد سکنا مصدر
میاد. میدونم، اشکال نداره، من الان خودم متحیرم که این یبیعها یعنی دار، اگر یبیعها به معنای دار شد چون کلام امام نبوشن شد، پس این اشکال شیخ که به سکنا خورده موارد نیست، یعنی شیخ این حدیث آورده در جایی که به سکنا خورده دیگه،
چون ملکیت این معلوم نیست که لا به الافی ملک
باید احراز نکرد. اینطور میگه، میگه من این خانه رو اینجوری بهت میفروشم،
من
چرا؟
چون
الان که تعیید داره که
تصرف،
چون میگه اصلا احتمال نمیدم مالکشم، من این خونه با این اوصاف بهت میفروشم، 100 سال دست ماست، مالکش هم نمیشناسیم، احتمال داره پیدا بشه، خیلی هم بعیده، شاید یک در میلیارد اگه پیدا بشه خیلی بعیده، من این خونه رو اینجوری بهت میفروشم، این خونه رو ظاهر آیره و زیل یبی اوها، خود دقت کردید نکته از اون طرف، از اون طرف در سوال ابی او که سکنای، من میدونم اون سکنا که خودش هم مؤنث چون چیز در مقصود داره، دقت میکنید؟ من الان شبهم اینه که شاید مراد نم روشن شد براتون، اگر به سوال نگاه بکنیم ابی او که سکنای، اگر به جواب نگاه بکنیم یبی اوها، خلاف ظاهره. من فکر میکنم به دار برمیگرده.
تو با سعد نمیتونه.
چرا؟
جواب سوالا نداره.
خب همین امام میگه نگو به ابی او که سکنا، سکنا نگو. بگو ابی او که دار به این معنا، من 100 سال با آبامون اینجا هستیم. خوب دقت بکنید. گفتن این مال ما نیست، من اینجوری اینه به تو میفروشم. من حق سکنا دارم. این خانه را میفروشم به این ترتیب. ببین این خانه را فروختن بی به دار خورد، روشن شد؟ نه بی به سکنا خورد،
بی قراری نمیشه
استاد. چرا؟
ممکنه صاحب سر برسه طرف در مقابل،
خب از اول بهش گفت، اول بهش گفت، از اول گفت دیگه، گفت آقا این خانه 100 سال دست منه، دست پدران ما، دست اجداد ما، یه روز روز نیست، اما همشون گفتن ما مالک نیستیم، من لکه ما ساکنیم، کسی هم نمیده ما رو بلند کنه، ما تو اینجا ساکنیم، خوب دقت بکنیم، شبیه به یه فضولی، نه ما ساکنیم، ما در اینجا ساکنیم، من این خانه رو به این عنوان که توش ساکنیم به تو میدم، همینجور که تالا من ساکن بودم تو تالا توش ساکن باش،
چیزی رو هم میپوشه به عنوان که شاید ممکنه پوش در بیاد، این پچه رو اجازه نمی کنید، چون اولم اعلام میکنه میگه میخری ممکنه پوش در بیاد،
نه میخری نه، داره میگه پوش، اون چون وقتی پوش در میاد که جهالت و قرار باشه، اینجا قرار نیست، تمام مطال داره میگه
مثل
سرقفلی
میشه
بلا، مثل
سرقفلی میشه،
نه فهمیدم سرقفلی، نه این رب توی سرقفلی نداره، نه سرقفلی میگه آقا این خانه ما الان 100 سال نسل ما توی این خونه زندگی میکنه، میدونیم مال ما نیست، کسی هم نمیاد از ما بگیره، کسی هم نمیاد مزاحم ما بشه، بیرون بکنه.
استاد امام فرمود ما اوهب کوهن یبی مالیس لهو،
میدونم مالیس لهو، اونجا ما اوهب کوهن گفت ظاهرش احتیاطه، یعنی شما به عنوان خونه ملک نم، تو که میدونم ملکت نیست، سر بفروش، میگه اینجوری بفروشم، امام میگه یبی اوها علا هادا، یعنی یبی او دار الا انه فی الواقع سکنا تنتقل الی لا خود دار، که اگر مال روشن شد. من فکر میکنم شاید امام مرادشون این بوده ابی او که سکنا درست نیست، باید بگه ابی او که دار، این داری که مال من نیست اما ما مزاحم هم نداریم، کسی هم ما را اینجا بیرون نکرده، 100 سال هم اینجا هستیم.
نهایتش میشه فضولی دیگه،
دقت کرده. حالا این روش تأمل کنم، مخصوصا خوندم هم سندش و هم متنش، آیا ادعای شیخ درسته؟ سوال اونطور راست، شیخ ابی او که سکنای برموده، اما من احتمال میدم امام تعبیر رو عوض کردن، نگه ابی او که سکنای، ابی او که دار. بله
میخوام
بگن که اینطوریه، بگه آقا من این خونه رو اینجوری مالکم، اینجوری به شما میدم، اینجوری مالکم. و صلی الله علیه.